بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تبریک به محضر آقامون صلوات مرحمت کنید. یکی از نکاتی که تو این جلسات خوب ماها به صورت مستمر بهش توجه کنیم اینه که تو هر جلسه دو سه تا مسئله هم گفته بشه. مسئله اول در رابطه با سلام حین نمازه. اگه شما کسی نماز میخونه بخوای به سلام کنی مکروهه، یعنی سلام نکنی بهتره، ولی اگر سلامش کردی وظیفه اونه که حتی وسط نماز سلام شما رو جواب بده. البته مشروط به این که شما درست سلام کنی. اگه سلام صحیح بکنی او باید جواب بده. مثلا اگر بگی سلام، وظیفه نداره جواب بده. اگه بگی سلام علیک که بعضیا میگن، خب درسته معنای بدی میده و درسته که این بنده خدا منظوری نداره، در این حال ممکنه عادی آدم و کسی اونجوری سلام کنه جواب باید بده، ولی در حال نماز وظیفه نداری هر سلامی رو جواب بدی. اما اگر کسی سلام کامل کرد، گفت سلام علیکم، وظیفه شماست که جواب بدی هر کجای نماز میخواد باشی. و اگر تو نماز جماعت هم بود، یکی که جواب بده از بقیه کفایت میکنه، و اگر یکی جواب نده همه وظیفه‌شون هست جواب بدن تا زمانی که یکی جواب بده مسئولیت از گردن بقیه برداشته میشه. لذا تو مسجدها و جاهای دیگه و جایی که نماز میخونن سلام نکنیم بهتره. چند جاز گفتن سلام نکنید، ولی اگر سلام کردن باید جواب داد. یکی اینجاست تو نمازه. یکیشم وقتی کسی دعا میخونه مشغول خودشه، شما برید جلو سلام علیکم، حواس رو پرت کنی. تو تاریخ داریم که پیغمبر اکرم علیه آلاف و تحیت و سلام جایی عبادت میکردن، یکی اومد سلام کرد، امیرالمؤمنین بهش فرمود که سلام نمیکردی بهتر بود. از فقها ها میگن مکروه به کسی که دعا میکنه شما سلام کنه. سومین جایی که فرمودن مکروه سلام کردن اینه که اگه کسی دو نفر دیدید دو نفر دارن با هم خوب حرف میزنن، گرم صحبتن و یه جایی هستن که گوشه هستن که شما احساس کردی صحبتشون و حرفشون خصوصیه، اینجا باز داریم مکروه سلام کردن. سلام آدم نکنه بهتره. یکی هم اون جاهایی که کلن حواس دیگران پرت میشه، سلام کردن خوب نیست. حالا هر جا دیگه میتونه باشه، یعنی نه تنها ثواب نداره بلکه ثوابش سلام نکنی بهتره. ولی همون جاها رو اگه سلام کردن واجب جواب بدی. به چقدر اسلام دقیقه، حالا چراش هم نمیدونیم ما. حتی داریم اگر کسی معذرت میخوام تو دستشویی بود، شما وارد شدی، سلام میگن نکنید بهتره، مکروه سلام کردن. ولی اگر سلام کرد وظیفه داره اون شخص جواب بده. صلوات بر محمد کنید. یه سوالی مطرحه برای همه اهل جلسات، زیادم میپرسن که گاهی میگن آقا ما قبلا تو ولادت‌ها، شهادت‌ها و جلسات دلمون نرمتر و با محبت‌تر و عاطفی‌تر بود، و بعد میاد گله میکنه میگه که مدتی دیگه نمیتونم مثل سابق گریه کنم، مدتی دیگه مثل سابق نمیتونم زیارت کنم، مدتیه که اون حال و هوای قبلی رو جلسات برای من نداره. و پیشم میاد مخصوصا جاهایی که جلسات زیاد تکرار میشه و جلسات زیادی هست برای کسی و شرکت میکنه، این آفت ممکنه سراغش بیاد. حتی حضرت معصومه سلام الله علیها که امشب شب ولادتشه، یه صلوات عنایت کنید. ممکنه کسی هر روز بره زیارت، بعد حساب کنه ببینه میزان درک معنوی و حظ معنویش از زیارت نسبت به سابق کمتر شده. مخصوصا جاهایی که عرض کردم تکرار زیاد میشه، عادت انسان میشه، و لذا برای شکستن عادات هم، عادتهایی که دیگه انسان او حال و هوای خودشو نداره، اسلام برنامه های خاصی داره دیگه. شما تو نماز هم اگر بر اساس عادت نماز بخونی، بر اساس عادت نماز بخونی، دستورات دین ما داره که اون عادت شکسته بشه و ارزش معنوی که حالا نداره اون سر جای خودش، اما دستوراتی داره که این عادت شکسته بشه. حالا جلسات هم همینجوره، مخصوصا این هیئت ما که الحمدلله یکی از هیئت‌های موفق قمه، و با هم با آقایون حساب کردیم یه وقت، نمیدونم متجاوز از 100 جلسه 200 جلسه یادم نیست. حاج آقا چند جلسه داشتی سال قبل، خاطرتون هست؟ جلسات زیادی این هیئت داره، 200 تقریبا اینجوری تو ذهن منه. خب این یه نعمته، لطف الهیه، ولی آداب این هیئت آمدن و رفتن و تو جلسات اهل بیت شرکت کردن، تو ولادت ها شرکت کردن، تو شهادت ها شرکت کردن قابل بررسی است. که حالا من در پاسخ به اون سوال با توجه به ولادت نکته ای رو میخوام عرض بکنم. در زیارت اهل بیت داریم که، در زیارت همه اهل بیت داریم که، اگر کسی زیارت بکنه و معرفت به زیارت داشته باشه، زیارت حضرت معصومه بره و معرفت داشته باشه، زیارت امام حسین بره و معرفت داشته باشه، وجبت له الجنه، گوی تعبیر اینجوریه، بهش برش واجب بشه. تعبیر دیگه هم داریم که اگر معرفت به زیارت پیدا کنه، اون وقتی معرفت چیه؟ این دقیقا نقطه ایست که در رابطه با زیارت امروز در جامعه ما نسبت به همه اهل بیت کلیدیه. ما که اینجا در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، برای ما کلیدیه. تو جلسات هم شرکت میکنیم، برای ما کلیدیه. یعنی چی؟ ببینید، یک اصل وجود داره و اون این که ما در دینمون و در وصایای دینی خودمون به ما خیلی سفارش کردن، گفتن که شما باید معرفت به اهل بیت پیدا بکنید. حالا تو زیارت مهمتر خودشو نشون میده و با این معرفت شما زیارت جامع رو که خوندید، زیارت جامع زیارت معرفت به اهل بیته. غیر عارفان هم زیارت کردن ارزش داره. معرفت هم نداشته باشیم تو روح ما تأثیر داره، اینو فراموش نکنی. حتی تو این جلسات بیای بر اساس عادت هم بیای، هیچی رشد نکنه انسان، همین هم ارزش داره. و اتفاقا وهابیا همینو میخوان بگیرن. شما فکر کردید چرا وهابیا زیارت و شرک میدانن؟ من احساس میکنم که دقیقا روانشناسانشون رفتن حساب کردن، دقیقا چیزی که الان تو جامعه عامل تحول جامعه مذهبی و معنوی هست زیارته، و همین زیارت رو میخوان بگیرن. پوشم برنامه ریزی کردم. شما ببینید بدترین آدما وقتی به حرم میرسن یه احساسی دارن در مقابل حرم رد میشن، همین رو میگن اینا شرکه، با اینکه معرفت هم توش نیست، کامل که نیست که، روش فکر کردن. مخصوصا برنامه ریزی اینجوری شده چون تو نتایج خودشون دیدن، میگن سفیر واتیکان در عراق نوشته تو زندگی نامش من 17 سال عراق بودم. بعد تو این 17 سال بهش میگن خب تو رفتی اونجا جوانای شیعه رو مسیحی کنی یا جوانای سنی مسلمان رو مسیحی کنی، چیکار کردی؟ میگه من تو تمام این مدت تونستم 2 نفر رو مسیحی کنم. بعد میگن خب برای چی تو این همه پول خرج کردی 17 سال؟ ما چند دلار حقوق و مزایا و خونه و ماشین و اونجا چه به تعبیر ما غلطی میکردی که 2 نفر رو تونستی با این همه تبلیغات؟ بعد میگه 2 تا مانع عمده برای من وجود داشت. یک، حرم اهل بیت، به تعبیر من حرم امامان شیعه، بزرگترین مانع ترویج مسیحیت بود. اینا نمیذاشت جوان ها مسیحی بشن. بعد خودش میگه، میگه من مغز جوان کار میکردم، آمادش میکردم، همین که یه وقت میرسید مقابل حرم ابوالفضل العباس ناخودآگاه یه وقت دست شو به سینهش میگرفت یه سلامی میداد و میرفت. ما میفهمیدیم همه آنچه که رشتیم پنبه شده، فایده نداره. 2، تاسوعا و عاشورا، اینم بزرگترین مانع ما بود. خوب رو مغز جوان کار میکردیم، گرایش پیدا میکرد، پولم بهش میدادیم، تبلیغم میکردیم، عیادتش میرفتیم، خانهش میرفتیم، برای زنش کادو میبردیم، همه کارشون خیلی دارن کار میکنن. الان تو کشورهای اسلامی و حتی غیر مسلمان، یه نفر مسلمان که وارد کشورهای مسیحی میشه که مسیحی ها خوب تبلیغ میکنن، بلا فاصله میبینی یه خانم میاد میگه من از واتیکان اومدم، شما اینجا غریبید، هر نوع راهنمایی خواستید من به شما میدم، یه مبلغه مسیحیه. در این حال هیچ هم امکانات از شما نمیخوام. حتی ما تو بعضی از کشورها دیدیم اومدن گفتن ما کلیسامونو فروختیم، کلیسامونو فروختیم، پولش رو خرج میکنیم برای مسلمانانی که وارد کشورهای دیگه میشن و اینا امکانات ندارن. وقت بعدم بعضی ها پیش خودشون که فکرشون ناقصه میگن تو کشور ما پول میگیرن برای اینکه مسجدها رو بسازن، اینا کلیساشون رو میفروشن خرج ما میکنن، تحلیل که ندارن. با این همه امکانات میگه مانع دوم ما تاسوعا و عاشورا بود. براش کادو میبردیم، رو ذهنش کار میکردیم، تا نوبت تاسوعا و عاشورا میشد یه دفعه میدیدی که رفته تو دسته سینه زده داره سینه میزنه، همه یه زحمت مادر میره. اومدن برنامه ریزی کردن همین مقدار ارتباط رو، اینم با جنگ مذهب و به نام دین و به اسم شرک دارن از جوانان ما میگیرن، میگن این شرکه. شما الان برو کشورهای دیگه تا میخوای وارد حرم بشی و یه حالت خاصی به دست بده، میبینی دارن چه بلای سر جوانای مسلمان در میارن، حاضرن نیستن اصلا حرف بزنن، یه دنیایی دارن اینا. خب ببینید، امامان شیعه دنبال ارتقاء همین معرفتن که ما به حد اقل زیارتمون و جلساتمون اکتفا نکنیم، دشمن دنبال گرفتن همین حد اقله که ما اینم نداشته باشیم. خب اگر این نکته کلیدی که عرض کردم اینه، اگر ما معرفت به اهل بیت نداشته باشیم، درست ثواب میبریم، درست همون حد اقل برای ما باعث رشد ماست، ولی امکان این که این از ما گرفته بشه هست. اگر هم گرفته نشه، حداقلش اینه که دیگه ما خودمون حظ معنوی نمیبریم، بهره نمیبریم. و راه چیه؟ راه خیلیه. اونی که من میتونم خدمت دوستانم عرض کنم اینه که اگر قرار ما نسبت به اهل بیت معرفت داشته باشیم، معرفت دو جوره. گاهی شناخت زندگی معصوم به انسان معرفت میده، گاهی اینجوریه. یه مسیر دیگه هم هست که تو این هیئت‌ها گیر میاد، تو این جلسات گیر میاد، و اون اینه که انسان بر اثر ارتباط مداوم و یه سری پرهیزها خود اهل بیت تجربه نشون داده، روایات ما هم نشون میدن، کم کم یه یقینی، یه معرفت خاصی به خود انسان عنایت میکنه. البته مراحل داره. حضرت آیت الله جواد یعمولی میفرمود من برام ثابت شده، برای خیلیام ثابت شده، یک خط کتاب خوندن تو قم در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه گاهی با چند ساعت مطالعه جای دیگه برابری میکنه. خب آقا اینو ما، شاید کسی بگه ما زندگی حضرت معصومه برام روشن نیست خیلی، واقعا ما اطلاعات دقیق که حضرت معصومه سلام الله علیها نداریم، ما خیلی نمیدونیم حضرت معصومه سلام الله علیها مثلا کتابی باشه همه فرمایشات حضرت معصومه رو جمع کرده باشن، نداریم، به ما نرسیده. همه این حرکتی هم که در تاریخ اسلام و تاریخ شیعه از طرف حضرت معصومه سلام الله علیها آغاز شده، شاید یه چیزی حدود 3 ماه بوده که تو این 3 ماه 17 روزش ایشون تو قم بوده، بقیهش هم در مسیر بوده. پیش بینی میکنیم این مقدار بقیه رو هم در طول راه بوده. دیگه چیز دیگه ای ما از زندگی حضرت به تفصیل نمیدانیم. اما سوال، حالا که اینجوریه، یعنی ما برای معرفت به اهل بیت دچار مشکلیم؟ خیر، اگر خودشون تجربه نشون داده و خودشون توصیه کردن، آقا چی کار کنیم که معرفت پیدا کنیم به اهل بیت؟ گفتن هی بیایید در خونه ما، ما این معرفت رو کم کم روزی شما میکنیم. به همین دلیل انسانهایی بودن که اگر همه زندگیشون ازشون میگرفتی، حاضر نبودن زیارتشون رو بدن، چون معرفت پیدا کرده بودن. آقا این معرفت رو چجوری پیدا کرده بودن؟ کتاب در تو به اهل بیت خونده بودن؟ نه خیر، یه مدتی بیا، اصلا تو تمام دستورات دینی اینه، میخوای به نماز یقین پیدا کنی، یه مدتی نماز زیاد بخون و خدا یه یقینی از نماز تو دلت میذاره که دیگه حاضر نیستی با هیچی معامله بکنی. به امام صادق عرض کرد آقا من نماز میخونم حواسم جمع نیست چیکار کنم؟ آفرمود نماز بخون. من دارم عرض میکنم حواسم جمع نیست موقع نماز. شما میگه نماز بخون. آقا فرمود بله نماز بخون، انقدر بخون تو حواست جمع بشه. نماز خوب خوندن و آدم تو خود نماز باید یاد بگیره، بدون نماز که نمیشه. شما میشه خوب بازی مثلا فوتبال رو بیرون از فوتبال یاد بگیری؟ اگه میخوای فوتبالت رشد کنه تو همین زمین، اگه میخوای سنگکاریت خوب بشه تو همین فضا، بیرون که نمیشه. رانندگیت خوب بشه پشت فرمون. زیارت اگر میخواد خوب بشه تو خود زیارت. نمیفهمه چی میگه، میگه 20 سفر رفته مکه. بله البته با برنامه که بری بهتر میشه، رشد هم میکنی، ولی شما بدون هر جوری که انسان باشه اون سفر بیستمی هر چقدرم مگر یه جاهای مشکل داشته باشه اینا رو خراب کنه. گفت من ثواب خیلی جمع میکنم ولی ثواب دونم سوراخ داره، همه رو نمیدونم چرا میریزم دور یه گوشه. اگه ثواب دون سوراخ نداشته باشه ولو بدون توجه هم با برنامه های آنچنانی نباشه، همین رفت آمده های مکرر آنچنان اعتقاد در دل انسان میریزه. اینم لطف خودشونه ها، آنچنان در دل انسان اعتقاد ایجاد میکنه که انسان با هیچی عوض نمیکنه. لذا بهش گفتش که میخوای بمیری چی کار کردی؟ به بچهش گفت برو یه دستمال اون اتاق بردار بیار. رفت آورد، گفتش که این چیه؟ پیر مرده دم مرگ. به پسرش گفت دستماله رو باز کن. بالا با چه حالی میگفته، با چه دندونی و با چه وضعی و با چه زبانی و با چه صدای لرزانی، اونا رو نمیدونم، ولی گفت باز کن. دستمال رو باز کردی، تو این دستماله فقط یه چند تا دستمال دیگه قرار داره مچاله شده. گفت اینا چیه؟ گفت این دستمال هر سال که مجالس اهل بیت شرکت کردم با یه دستمال اشکامو خشک کردم، همه اینها جمع شده اینجوری انباشته شده. ولی پسرم گفت خب حالا چه فرقی میکرد؟ یکیش کافی بود. گفت نه، دستمال هر سال با دستمال یه سال دیگه فرق داره. این بله همون حلوای آنچنانیست که تا نخوری ندانی. انسان بر اثر تکرار ولو باید عادتها رو شکست تا نتیجه بیشتری گرفت، ولو بر اثر عادت هم که شده تأثیراتی رو روان انسان داره. لذا اونهایی که ملامت میکنن آقا چقدر میرید، آقا هر روز جلسه، هر روز نماز جمعه، هر روز، باید گفت که آقا ما هر روزمون با یه روز دیگه فرق میکنه. البته اگه برنامه داشته باشیم و چیزای دیگه باشه خیلی بهتر میشه، ولی همین حداقل خیلی تو انسان تأثیر میذاره. لذا اگرم تازه بخواد رشد کنه و برنامه داشته باشه تو همین جلسات میشه درست کرد. یقین بدارید اونهایی که همه اون کسانی که 100 تا کتاب در رابطه با حضرت معصومه نوشتن، بر فرضم همه اطلاعات علمی رو داشته باشن، اما اون کسی که هر روز صبح مشرف میشه حرم حضرت معصومه و سلام عرض میکنه، این مقدار معرفتش به مراتب بیشتر از کسانی است که دنیا در این زمینه کتاب نوشتن. منتهی این ممکنه نتونه باز کنه، برداشت درونیش اینجوریه، دریافت‌های روانی خودش اینجوریه. نمیگم اینو سازماندهی نکنیم، ما میشه سازماندهی کرد و درستش کرد، ولی همین مقدار برداشت تو این جلسات برداشت کمی نیست. ولی خب اهل بیت ضمن اینکه این معرفت رو تو کام ما کم کم میریزن، سفارش کردن نه یه کمی هم رشد دیگه داشته باشید، یه کمی هم مطالعه بکنید، یه کمی هم با دیگران حرف بزنید، یه کمی هم فضائل ما رو بشنوید، یه کمی هم انس بیشتری بگیرید. لذا حالا جواب اون سوال داده میشه، میگه آقا من قبلا گریم میگرفت الان گریم نمیگیره. جوابش اینه که اهل بیت از تو توقع بیشتری دارن، یکم معرفت تو بیشتر کن گریت میگیره. جوانه میگه جلسه اول خیلی منقلب شدم، الان دیگه اونجوری نمیشم. معلومه امام حسین، معلومه اهل بیت توقع بیشتری ازت دارن، تو چرا در همون سطح موندی؟ کم بیا بالاتر ببین گریت میگیره یا نه. آقا کجا میشه همین معرفت رو بالا برد؟ بیرون بشینم؟ نه، همین جاهی بیا در این حال توجه داشته باش به یه سری چیزایی دیگه، همینجا کم کم معرفتت انقدر بیشتر میشه که همینجا بهت ثابت میکنن و بهت میدن، منتاش باید اصرار بکنی. چون میدونید وقتی میخوان بدن تو این روابط خیلی پیچیده است، راحت به انسان چیزی نمیدن. من یه مثال بزنم. ببینید خدا بناش نیست، اهل بیت هم بناشون این نیست که پشت پرده رو به ما نشون بدن. لذا چقدر قرآن گفته ایمان به غیب بیارید، ولی غیب و خدا بناش نیست به کسی نشون بده. اگه پرده ها کنار میرفت ما خیلی چیزا رو میفهمیدیم، ولی بناش نیست نشون بده. گاهی یه گوشش رو نشون میده تا یه مقداری بیای جلوتر، ولی غالبا مخفی میکنه. مثلا فرض کن تو دعاهامون بنا نیست همه دعاها مستجاب بشه، ولی اونی که مستجاب میشه گاهی همون هم شما متوجه نمیشی و ما متوجه نمیشی. بنا نیست ما مستقیما دریافت بکنیم، و اونایی هم که میگن آقا چقدر بیایم و بریم این مسئله رو نفهمیدن. اگه همین نکته فهمیده بشه خیلی از مشکلات حله. لذا تو روایت امام رضا علیه السلام میفرماد خدا غیب و میدانست، حتی به انبیاءش هم نگفت. اونا هم گاهی اوقات پشت پرده رو نمیدونن چه خبره. چرا؟ بعض جاها اگر میخواستن مصلحت بود اراده میکردن میفهمیدن، ولی بنا نبود بفهمن، گاهی نمیگن. اما غالبا نمیگن، گاهی یه ذره یه گوشه نشون میدن، همون یه گوشه رو ما ادراک میکنیم. ما الان چی تو حرم حضرت معصومه گیرمون میاد به ما خوب نشون نمیدن، یه تغییرات در ما ایجاد میشه. تو این جلسات چی گیرمون میاد گاهی خوب نشون نمیدن، اما گوشه ایش رو بعضی اوقات برملا میکنه. بستگی داره، ای تکرار کن بیا بد نشون میدن. حالا نمونه هاشو میشه تو زندگی علما، تو زندگی بزرگان، تو زندگی اصحاب خیلی دید نمونه های رو. حالا من یه نمونه از خودم که برام اتفاق افتاده عرض بکنم، ببینید که نشون میدن یا نمیدن. یه وقت یه جلسه بود به من گفتن که برای دختران شهید توی همین نیروگاه قم جلسه گذاشتن ساعت مثلا 10 فلان روز شما باید بیای سخنرانی. من معمولا با توجه به حالم استخاره میکنم برای جای رفتن، استخاره کردم، خوب بود، قبول کردم. گفتن کی؟ 2 ماه دیگه. گفتم من یادم میره، مینویسم، ولی بازم لطف کنید 1 ماه قبلش هم یادآوری کنید. گفتن چشم. بندگان خدا زحمت کشیدن یادآوری کردن. دوباره مونده بود 1 هفته به جلسه، گفتم یادآوری کنید، یادآوری کردن. روز قبلش هم یادآوری کردن. ما فردا صبحش، روز قبل که یادآوری کردن، من یه کار مهمی به اصطلاح خودم دستم بود. تا گفتن آقا بیا جلسه، این دفعه تو ذهن من اومد که خب حالا این وسط این جلسه هم من یه ذره سبک گرفتم. تا این اتفاق افتاد فردا صبحش از در منزل رفتم بیرون، یادم بود که صبح یادم بود که امروز جلسه دارم، اما 1 ساعت بعدش، 1 ساعت و نیم بعد کلن از ذهنم پرید. به من گفته بودن چیزی حدود 700-800 دختر شهید و بسیجی رو ما اونجا تو مجتمع فرهنگی نور جمع میکنیم، شما بیا. خیلی هم زحمت کشیده بودن، واقعا زحمت کشید. من یادم رفت از همین فلکه، چون دیگه قومی هستیم میگیم دیگه، فلکه ایران مرینوس با ماشین، گفتم خب برم اون طرف شهر کار دارم امام، از تو کمربندی رفتم. یه دفعه وسط کمربندی عراق اصفهان متوجه شدم که یه کاری باید من قبلش انجام بدم بعد برم اون ور شهر. دیگه توی این اوت کمربندی هم نه راه پس داشتم نه راه پیش، به قول ما جلوتر میرفتم فایده ای نداشت، عقب هم نمیتونستم بیام. گفتم از یکی از این خیابونا میرم یه بانک پیدا میکنم کارم انجام میدم. دیدم یه خاکی بغل دستم هست، از این خاکی زدم رفتم. گفتم بلدم نبودم این خاکی به کجا میخوره. همین که پیچیدم دیدم که نوشته بلوار شاهد. بعد گفتم این کدوم بلوار شاهده؟ ما شاهد کجاست؟ یه خورده اومدم جلوتر دیدم که این بلوار شاهد نیروگاهه. یه خورده اومدم جلوتر دیدم تابلو زده مجتمع فرهنگی نور. یه دفعه به ذهنم افتاد که الان من امروز اینجا یه جلسه داشتم، اون جلسه کیه؟ ساعتش گذشته نگذشته؟ نکنه ما خدای نکرده جلسه تو اون جلسه آبروی مردم ببریم. یه دفعه نگاه کردم به ساعت، دیدم 10:02 است. جلسه ای که باید منبر میرفتم 10 بود، درست مقابل اونجا. یک گوشه هایی رو یه وقت اینجوری نشون میدن. تا من رفتم تو گفت حاج آقا الان داشتیم موبایل شما رو میگرفتیم که جلسه آماده است. رفتم دیدم 700-800 جوان آماده برای سخنرانی. موضوع بحثم یه موضوع خیلی زیبایی بود در رابطه با چادر بسیجی و خدا هم خیلی عنایت کرد تو اون جلسه. 2-3 بار ممکنه تو زندگی انسان به انسان نشون بدن که فلانی ما داریم شما رو میبریم، شما کاری نیستید. حالا که به اینجا رسید بذارید بگم. 2-3 هفته پیش یکی زنگ زد گفتش که فلانی من وضعیتم خیلی بده، خیلی خرابه. سیدی بود، یه سیده علویه و بچه‌مو از مدرسه بیرون کردن به خاطر اینکه پول نداشته بده. افغانی هم بود، کسی اینجا ازش حمایت نمی‌کنه. اون وقت 6 تا یتیم داره. من به ذهنم رسید که خب خیلی ایشون مراجعه کرده بود، تقریبا از دستش میخوام بگم خسته شده بودن. رفتم بهش بگم بابا تو این شهر آخه یه طلبه گیر آوردی، علما هستن، مراجع هستن، سهم امام دارن، چقدر آخه هر سال چقدر؟ رفتم بگم ملاحظه کردم، یه کمی احتیاط کردم، گفتم باشه حالا ببینیم چی میشه. ناخودآگاهیه بعد از این جمله یه توسلی، یه کلمه همین خیلی هم سطحی به اصطلاح خودم اصلا یادم هم نبود که همچین توسلی پیدا کردم، یه کلمه اومدم تو راه رو، یه کاری داشتم به این فکر بودم، فقط گفتم حضرت معصومه خودت جور کن. یه کلمه گریه و عشق و التماس و این حرفام نبود. ساعت 11 شب، اینو ساعت 7 شب به من گفتن، 6-7 بعد از ظهر، حساب کردم 190 تومن الان پول جدی نیاز داره، نیاز اضطراریشه. یه دفعه ساعت 11 شب یکی از رفقام زنگ زدم برای یه کاری، بیمش گفت اون سیدی که قبلا یه وقت صحبتش بود چند ماه قبل، گفتم چون سابقه داشت، او هنوز هست مراجعه میکنه؟ گفتم آره. گفت من 100 تومن براش گذاشتم. سومت در خونه پول بده، گفت که 50 تومنم دیشب از جای دیگه جور شد، 150 تومن. بعد گفت یه 42 تومنم امروز به من میرسه، بذار اونو از جیب خودم بدم، این 42 تومن مال اضافه بشه به این مبلغ، من اونو بعدم برمیدارم. این 192 تومن. من اومدم خونه گفتم که میخوان بگن، اولا با این 190 تومن میخواد بگه تو این عالم کاری نیستی، ما خودمون روزی افراد رو میدیم، به تو چه مربوطه که دخالت میکنی. بعدم گفته این 2 تومنم بگیر، حرف زیادی دیگه نزن، حتما اونم حق و دست شده که دیگه حرف زیادی نزنی. آقا بنا نیست به ما نشون بدن، ولی حضرت عباسی تو این جلسات، تو این ولادت‌ها و تو این ارتباطات خیلی چیزا به انسان میدن، گاهی یه گوشش رو نشون میدن. اتفاقا لطفی که خدا کرده اینو یه کم عالم و اینجوری پیچیده قرار داده که ما این دستا رو احساس نکنیم، بعد ببینن با معرفت و کیا میمونن. شما فکر نمی‌کنید این جمله‌ای که بعضیا میگن آقا بابا چقدر جلسه آدم عادتش میشه فلان میشه، فکر نمی‌کنید یه امتحانه؟
من میگم باید تقویتش کرد، ولی فکر نمی‌کنید همین حرفایی که میزنن یه امتحانه؟ فکر نمی‌کنید میخوان ببینن میای یا نمیای؟ میگن آیت الله شوشتری در عراق بچه‌شو بیدار کرد، گفت پاش بریم نماز شب بخونیم، پاشو بریم حرم حضرت امیر نماز شب. گفت بابا تو برو من میام. گفت نه من برم تو نمیای، تو خوابت میبره. گفت حالا ببریم. گفت نمیام. اصرار کرد بهش نمیاد. آخرش ناراحت شد، گفت بابا من امر بهت میکنم تو باید بیای امشب حرم. دیدی بچه‌ها رو بیدار میکنی، بیا هیئت. آقا پاشو بریم. ما بابا هر هفته دعای نوت به آخادم خسته میشه، آخه چقدر دعای نوت به من بخونم، کلافه شدم، چه خبره؟ همش هم حرفا بحثا همه. حالا تو بیا. گفت نمیام. امرش کرد، گفت خب بابا امر میکنه. چشم اومد نگاه کرد حواسا با من، میگه نگاه کردید که شب جمعه نزدیک اذان صبح تو سرما یک گدایی نشسته دم حرم حضرت امیر داره گدایی میکنه. برگشت گفت پیش بابا این الان نصف شبی چقدر چیز گیرش میاد، تا صبح چقدر بهش میدن؟ گفت تا صبح بهش بدن مثلا 50 درهم. گفت آخه نامرد حضرت عباسی، تو امشب که میای حرم حضرت امیر کمتر از این بد میده. این از مردم 50 درهم میگیره، تو در خانه علی کمتر از این امشب میگیره، چرا نمیای؟ حضرت معصوم سلام الله علیها زیارتش وجودش تو قم برام برکته. کی میفهمه این معادله رو؟ حضرت آیت الله بهجتی که هر روز صبح با این مشغله و با این همه کار نیم ساعت میاد مقابل حضرت معصومه، مؤدب میسته، زیارت عاشورا رو با صد لن میخونه، هر روز صبح باید بیاد حرم و برگرده بره. فکر میکنید الکی گرفتن؟ رضا من امشب رو اختصاص دادم به این که اجازه بدید من از ناحیه شما بگم. امشب نمیخوام روزه بخونم که ناراحتتون کنم، حرفم رو اینجوری جمع بکنم. امشب رو میخوام اختصاص بدیم به این که از حضرت معصومه بخوایم که بعضی از همسایه های بی معرفت رو ببخشه. بی بی جان السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، السلام عليك يا أمة ولي الله ويا أخت ولي الله ويا بنت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. من بذارید فقط آخرین جملم این باشه. بی بی جان ما خیلی ساده میگیم، بی معرفتی از ماست. اول خودم رو عرض میکنم، کوتاهی از ماست. اونایی که تو این قم مدتی در جوار شما بودن فهمیدن چه خبره. بعد بر اثر آمدن یه چیزهایی بهشون دادی. به جان آقا و مولامون امام زمان قسمت میدیم که خیلی بهش ارادت داری، به ما هم عنایت بکن. من نمیدونم در تبع هست معصوم آخرین جمله بحثم چی باید باشه، ولی فکر میکنم این از همه مناسب تره. شتیته دوتا سه تا نکته در رابطه با او داریم ما تو تاریخ. یکی از نکاتش اینه، میگن وقتی اون مرد خراسانی هدیه یه پیرزنی رو به نام شتیته داد به موسی بن جعفر علیه السلام، موسی بن جعفر باش اینجوری برخورد کرد. دو درهم فرستاده بود توسط اون مرد نیشابوری خراسانی برای امام موسی بن جعفر علیه السلام. میگن به اون مرد گفتش که ابو جعفر اسمش بود، گفت ابو جعفر این همه مال آوردی همه سر جا خودش، هدیه و پیرزنه رو بده. میگن هدیه و پیرزنه رو گرفت. امام تا این هدیه پیرزنه رو گرفت یه کیسه بود مخصوص خرجی خودش، اون دو درهمش رو انداخت تو اون کیسه. بعدم گفت پارچه‌شو بیار. پارچه‌شو میگن 7 ذراع بود تو تاریخ داره. این 7 ذراع یعنی تقریبا 3 متر خورده. گفت اینم باشه برای کفن موسی بن جعفر بالا اون پیرزنه. بعد چه کار کرد امام برگشت به شتیته، توسط این مرد اینجوری پیغام داد، کیسه خرجی خودشو که آورد پول شتیته رو انداخت توش، بعد دست کرد تو این کیسه، هر چی پول تو این کیسه بود داد دست به این، شمردن هم چقدر من مبلغش خاطرم نیست، داد به این ابو جعفر، گفت اینو بده به شتیته، بگو از پول دیگه خرج نکنه، به اون پیرزنه بده، بگو از پول دیگه خرج نکنه، از این پول فقط خرج کنه، از این پول که خرج میکنه یه مقدارشو برای قضاش استفاده کنه، یه مقدارش هم بذار برای کفن و دفنش. بعدم امام داریم تو تاریخ گفت یه پارچه رو بردارید بیارید، یه پارچه رو آورد، این پارچه رو که آورد به ابو جعفر گفت به شتیته بگو این پارچه بذر پنبش توسط خواهر امام صادق، بذر پنبش آماده شده، یعنی کاشته شده، ولی خود بذر مال بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، از مادرم زهرا به من رسیده این بذر، ولی حکیمه این بخت بذر رو کاشته، سبز شده، پنبه شما گرفتیم، کفن خودمون کردیم، ولی این کفن رو ما هدیه میکنیم به شتیته، سلام ما رو به شتیته برسونید. بعدم یه تیکه تربت بهش داد، چی گیرمون میاد تو این جلسات؟ یه تیکه تربت هم بهش داد، گفت وقتی من خودم البته میام، ولی این تربت رو بذار تو کفن شتیته مال جدم حسینه، که بهتر از این. حالا من سوال میکنم در ارتباط حضرت معصومه، میگه آقا شما در ارتباط حضرت معصومه میخواستی بگی، من میخوام بگم اگر موسی بن جعفر علیه السلام اینقدر این پیرزن روستایی ساده و صادق محروم رو دوست داشته، بهش علاقه من بوده، چقدر دلش برای حضرت معصومه میسوخته، چقدر به معصومش علاقه من بوده، چقدر دوستش داشته. میتونی باور کنی چقدر دوستش داشته؟ ما اصلا نمیتونیم باور کنیم چقدر این دختر رو دوست داشته و چقدر دل بستش بوده و چقدر پیش آقا مقام داشته. لذا امام رضا فرمود، امام صادق حدیث داریم، امام رضا حدیث داریم، امام جواد حدیث داریم، اینا خودشون فرمودن حرم ما قمه، و بعدم خودشون فرمودن که هر کی اینو زیارت کنه امام حسین رو زیارت کرده، معلومه خیلی مقام داره. السلام علیک یا فاطمه المعصومه، یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه.
فکر میکنیم که همین بس باشه که آقای امام صادق فرمودن خانه ما اهل بیت، حتی مادرم منها نکردن، خانه تمام ما اهل بیت قوم هست دیگه. حالا این روایت و حدیث رو همه عزیزان شنیدن، اما عزیزان اینو بدونید خدا وکیلی برای ما قومی ها خیلی افتخاره، ولی خیلی گله از بعضی مجاورین حرم هست و متاسفانه بی‌توجهی. ما مشهد بودیم، یه بنده خدایی گفت فلانی من دور حرم هستم، اما نمیدونم حالا ناراحت شدم از دستش چیکار کنم، گفت من سال هاست اینجا هستم ولی خیلی تو حرم نمیرم، مثل اون خدای نکرده نامردی که کنار حرمه اهل بیت هست، کنار پیامبر گرامی اسلام بود، و گفت من 30 سال اینجا افتخارم اینه که یه سلام به پیغمبر نکرد، خدا لعنتش کنه بمباز، از دنیا هم رفت سقط شد الحمدلله رب العالمین. اما ما افتخارمون این هستش که در شهر مقدس قم زندگی میکنیم و الحمدلله رب العالمین این افتخار نصیبمون شده که مجاور حرم میبی باشیم و امیدوارم شامل حالمون جمله عارفن به حق بشه، همونطور که آقا فرمودن. درسته حالا رفتن به حرم حضرت معصومه همین قدم میگذاری، فکر رفتن حرم که میکنی نورش در وجودت رسوخ میکنه، اینو ما شیعه ها قبول داریم که امیدواریم دیگه حالا همینم از ما نگیرن، عنایت خاصشون شامل حال هممون بشه انشالله. صلواتی
بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم.
عزیز دل مجاهر از ابیام تشریف دارن، من مقدمه شدم که انشالله برادر از بزرگوارمونم فیض بده.
به گلزار نبوت نوگلی گردیده وام امشب چرش و فرش را بنموده این گل با صفا امشب.
هر بیتی صلوات داره انشالله.
معطر شد زنت را بوی این گل عالم هستی، منور شد ز نور روی او عرض و سما
شب صلوات.
فرش ها خاکیان دارن بزم شادمانی را، بود بزم شعف در عالم قدسی، به پا امشب. خداوند تعالی داده موسی را مهین دختی که او با جلوش دل برده از هر دل ربا امشب. بلی از لطف بی اندازه خود ذات سبحانی به مولانا رضا یک خواهری کرده عطا امشب.
یا امام رضا
خوب با توجه باشه انشالله.
به یمن مقدم فرخنده این نازنین دختر هزاران تن شوند از آتش دوزخ رها به قلب من چنین الهام شد ای دوستدارانش که شد بخشیده از یوم قدومش جرم ما
از این بهتر میخوایی؟
جرم ما امشب
بی بی جان
بخوان او را تو از سوز درون ای عاشق خسته که بنماید تمام دردهایت را دوا امشب.
اگه زیبا بود نمیخوندم برام یه چند لحظه دیگه.
برای اهل معنی خاصه بر یوسف زهرا
قربونت برم آقا جون قربون کریمه اهل بیت. شب شب دعاست، مخصوصا هر حاجتی داری مد نظر بیار، اما سرلوحه حاجاتت چی باشه؟ فرج آقات باشه. با این یه بیت ببینم چطوری معرفت میکنه.
برای اهل معنی خاصه بر یوسف زهرا دعا کن ای پریشان دل که شد وقت دعا امشب.
اینم برای شما ها.
تو رحمان و رحیم و قادری یا رب چه خواهد شد که اهل مجلس ما را کنی حاجت روا امشب.
ما از این بالاتر میخواییم، هنوز راضی نشدیم.
بخواهید ای اسیران غم آن منجی عالم که منشور قیامش را کند امضا خدا امشب.
اینم برای همه آرزومندان.
خداوندان به خوشنودی مولا موسی جعفر بده ما را برات سامرا و کربلا امشب.
اینم بیت آخر، فکر میکنم همه همون بیچارش بشه.
برات دیگری هم از کرم یارب عطا فرما به ما بحر نجات از سختی روز جزا امشب. گل بفشانید، لاله بیارید، فاطمه معصومه آمد خوش آمد، فاطمه سازاد کن، فاطمه معصومه. گل بفشانید، گل بفشانید، لاله بیارید، گل فاطمه معصومه آمد خوش آمد، فاطمه آمد امشب، آمد امشب تالی زینب، فاطمه معصومه آمد خوش آمد، فاطمه گل بفشانی، مد گل بفشانی، لاله بیارید، گل فاطمه معصومه آمد خوش آمد، فاطمه آمد خوش آمد. از افق مدینه شد نور ولایت پدید، نور ولایت پدید، از افق مدینه شد نور ولایت پدید، نور ولایت پدید، داد صفا به گلشن فاطمه نخل امید، فاطمه نخل امید، شد بیت موسی تالی طور تجلا، شد بیت موسی طور تجلا، فاطمه معصومه آمد خوش آمد،
همه
گل بفشانید، گل بفشانید، لاله گل بفشانید، لاله بیارید، فاطمه معصومه
بلندتر،
فاطمه سلال ایزن اصل آل فاطمه آمده، آمده سلال ایزن اصل آل فاطمه آمده، آمده جلوه ای از ماه جمال فاطمه آمده، آمده بانوی عظما مظهر تقوا، فاطمه معصومه آمد خوش آمد،
به به انشالله بری مدینه،
گل بفشانید، گل بفشانید، لا
خب الحمدلله سروران شما بفرید دوستان، من واقعش با برنامه‌ای که اجرا کردن قول رو زیر به کرمان بردنه، ولی خب چون ام فرمودن مگه روایی رو تقدیم میکنه؟ نه باشه، بله حالا چون عزیزان خلاصه برنامه رو اجرا کردن و وقتم فکر میکنم که تنگ باشه دیگه، من خیلی مزاحم شما نمیشم. بسم الله الرحمن الرحیم. با هر تپشی که در دل آگاه است یک نغمه لا اله الا الله است. هر جا که بلند است ندای توحید گلبان که محمد رسول الله. عجل فرج توحید و نبوت و امامت هر سه در گفتن یک علی ولی الله. فرمان روای ما سوا محمد صلی الله محمد و آل محمد هم ابتدا هم انتها محمد اللهم صل على محمد و آل با وحی منزل هم صدا محمد اللهم صل على محمد و آل محمد ما ينطق عن الهوى محمد مرغ دلم راهی قم می شود در حرم امن تو گم می شود. عمه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، کوثر نوری به کویر قمی، آب حیات دل این مردمی. عمه سادات بگو کیستی؟ فاطمه یا زینب ثانیستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که بدین دار رضا آمدی؟ این بیت آخر رو با هم یکی دو مرتبه تکرار رو از همه التماس دارم. از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دیدار رضا آمدی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دیدار رضا آمدی؟ همه با هم این فراز رو زمزمه میکنیم. ابتداش سلام به حضرت معصومه است، بعد آیه قرآن هم کنارش هست. انشاءالله امیدواریم که در دنیا و آخرت هم که در زیارت میخوام اتقرب الی الله بحبکم والبراءه من اعدائکم والتسلیم الی الله. السلام علیک یا فاطمه، السلام علیک یا حضرت معصومه، ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. بيبي جان عادتكم الاحسان سجيتكم الكرم. صلوات خاتم
من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم به مولانا حجت ابن الحسن و به فاطمه المعصومه یا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا از همین جا سلام ما به اربابمون مولامون حجت ابن الحسن برسان. قلبش را از ما راضی و خوشنود بفرما. بهره و ثوابی از این مجلس به روح همه گذشتگان، اموات، شهدا، صلحا، امام راحل، فرزندان عزیزش، اموات این جمع، اموات بانیان خیر، واصل و عائد بفرما. حضرت معصومه سلام الله علیها از ما خوشنود بفرما. حظ و بهره ما رو از این جلسات بیشتر بفرما. معرفت به حضرت و حضرات معصومین به ویژه آقا حجت ابن الحسن به هممون عنایت بفرما. هر کی به انقلاب ما خدمت میکنه، به اسلام خدمت میکنه، خدایا توفیق روز افزون عنایت بفرما. رهبر عزیز ما محفوظ بدار. هر کی ضربه میزنه اگه قابل هدایت نیست ریشه کن بفرما. به دولت جدید، مجلس جدید، خدمت گزاران به نظام توفیق خدمت به مردم خوب و ولایی ایران عنایت بفرما. آخرین لحظات ما رو ختم به شهادت و سعادت بفرما. مرگ ما رو در این جلسات قرار بده. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.